شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً بر خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود من بر شما و شنوندگان خوب و عزیز شما.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید در گفتگوهای پیشین با جناب قروی درباره انقلاب مشروطیت و تاریخ آذربایجان از دیرباز و به علت حضور و سخنرانی ایشان در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران و به مناسبت بزرگداشت 100 سالگرد انقلاب مشروطیت در واشنگتن و تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت، که به علت کمبود وقت فرصت نشده بود تمام مطالب و بررسی هاشون رو اظهار کنن، قرار گذاشتیم که در همین باره گفتگویی داشته باشیم تا به طور مشروع به رویدادها و وقایع تاریخ کشورمون بپردازیم. در جلسات گذشته راجع به تاریخ ایران و نقش آذربایجان تا اوضاع و شرایط ایران پس از انعقاد عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمنچای پرداختیم. جناب قروی، می‌خواستم محبت کنید و به طور خلاصه از گفتگوهای جلسه پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث مهم و آموزنده تاریخ کشورمون ایران رو، تا راهبردی باشه برای امروز و راهنمایی باشه برای فرداهای ما.
با کمال میل، همینجور که شما اشاره کردید، من نگاه اجمالی به تاریخ گذشته ایران کردم و رسیدم به شرایط ایران در دورانی که منجر شد به جنگ‌های دوگانه 10 ساله 2 ساله بین ایران و روس، که اون جنگ ها هر دو با شکست ایران منجر به انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمنچای شد. به اینها پرداختم و مقداری درباره اثراتش توضیح دادم و در جلسه گذشته به دلیل اینکه ما روزهایی که حرف می زدیم مقارن بود با 92 سالگرد از دست شدن ستارخان قهرمان بزرگ ملی ایران، به این دلیل من اون جلسه را اختصاص به اون بزرگداشت ستارخان دادم. در نتیجه مقداری عقب افتادیم و سعی میکنم که با کمتر پرداختن به مسائل جزئیات وقایع و پرهیز از وقایع نگاری به نتیجه گیری ها بیشتر توجه بکنم و سریع حرکت کنیم تا اینکه به موضوع اصلی صحبتی که آغاز کردیم که نقش آذربایجان در مشروطیت بود برسیم. همینجور که احتمالاً در اون جلسه ما قبل اشاره کردم، اهدنامه های گلستان و ترکمنچای که باعث شد بخش‌های قابل توجهی از سرزمین‌های ما رو دولت تزار روس به زور اسلحه از ما بگیره، متاسفانه این انعقاد قرارداد ترکمنچای پایان فاجعه برای ایران نبود که هیچ، بلکه آغاز فجایع بیشتر و مفتضحانه تری برای مملکت ما بود. در اون جنگ ها و به دنبال امضای اون قراردادها نه فقط ما تمامیت ارضیمون خدشه‌دار شد، بلکه تمامیت فرهنگی و تمامیت حیثیتی ایران هم مخدوش شد. از اون به بعد بیگانگان به خصوص روسیه و انگلیس تونستند به راحتی هرچه تمامتر هر آنچه که در رابطه با ایران میتونستند انجام بدن. بعد از اون این دو کشور بازیگران اصلی سیاست های ایران شدند و تصمیم گیری های اساسی مملکت ما عمدتا یا به دستور اونها یا زیر فشار اونها یا برای تجزیه خاطر اونها انجام می گرفت. علاوه بر ضررهای هنگفتی که بابت از دست دادن اون سرزمین ها ایران تحمل کرد، به لحاظ اقتصادی عهدنامه ترکمنچای اقتصاد نیمه ویران ایران رو تبدیل به اقتصاد وابسته به خارج کرد و آخرین بازمانده های توان ضعیف اقتصاد ایران رو به ویرانی کامل کشید. آنچنان که در دوران محمد شاه که جانشین فتل شاه شده بود که پسر عباس میرزا بود و در دوران صدارت طولانی حاج میرزا آقاسی، بخشی از مردم ایران از شدت ناداری به خوردن شاخه های درخت و علف می پرداختند. بسیاری از خانواده ها فرزندانشون رو برای سیر کردن شکم هم خودشون هم بچه هاشون می فروختند. اینها گفتنش هم تلخه و یادآوریش هم به شدت تلخه، ولی به هر حال واقعیت هاییست که بر مملکت ما رفته. و به دنبال امضای این قراردادها راه برای از دست دادن سرزمین های دیگر ایران باز شد. بعد از اون به موجب معاهده پاریس، هرات و افغانستان از ایران جدا شد و بعد هم به دنبال قرارداد کاخال ما بخشای از سیستان و بلوچستان و اوکراین را از دست دادیم. بالاخره با تمهیدات دولت تزار روس و کمک ها و حتی حضور فیزیکی و نظامی انگلیس، ایران سرتاسر منطقه آسیای مرکزی تا جیهون و سیهون و بعد تا خیوه، همه اون منطقه از دست ایران رفت و جغرافیای ایران به شدت آب رفت و کوچک شد. علاوه بر اون به دنبال این عهدنامه ترکمنچای هم اینطور که اشاره کردم، کاپیتولاسیون برای روس‌ها در ایران مرئی شد، ایران پذیرفت و به دنبال امضای قرارداد پاریس، انگلیس هم در ایران حق کاپیتولاسیون پیدا کرد. در اون روزگار به دنبال امضای این قراردادها سیاست اقتصادی درهای باز به ایران تحمیل شد، به این مفهوم که بیگانه ها عمدتاً روس و انگلیس میتونستند کالاهای خودشون رو ولو به شدت بنجل رو به راحتی هرچه تمامتر بدون هیچ راده و مانعی وارد ایران بکنن و اونها رو به قیمتهای مناسب در ایران بفروشن. مطابق قراردادهایی که بسته شده بود، هیچ مأمور دولتی حق جلوگیری از اونها نداشت و هیچ مأموری حق گرفتن مالیات اضافه از اونها نداشت، در حالی که اگر یک تاجر ایرانی میخواست کالای خودش را از جایی به جایی منتقل کنه و به فکر صادرات باشه، از هر شهری که عبور میکرد میبایستی مقدار قابل توجهی مالیات گمرک بپردازه که البته میدونیم هیچ کدوم از اونها بر مبنای قانونی نبوده، به خاطر اینکه چیزی که در ایران اون روز وجود خارجی نداشت قانون بود و همه مقررات بسته به میل خان یا حاکم منطقه تعیین میشد. به این ترتیب از طرف دیگر متاسفانه نتیجه این باختهای بزرگ که پیامدش باختهای دیگری هم بود، از دست دادن باقی مانده اعتماد به نفس ایرانی ها شد. یعنی تا پیش از اون اگر چیزی هنوز در از بعد از پایان سلسله صفوی و حضور افغان ها و به دلیل روی کار آمدن نادر و بعد محمد خان قاجار اگر چیزی باقی مونده بود، در این دوران اون تهمانده اعتماد به نفس هم از بین رفت. اتفاق بعد دیگری که افتاد از بین رفتن قبح وابسته به بیگانه شدن بود، به خصوص در سلسله دولت مردان و پاره از ثروتمندان وابسته به بیگانه شدن، ورقه تحت الحمایگی گرفتن از اونها یا زیر بیدق خارجی رفتن به شدت متداول شد. به این ترتیب اون استقلال ایران و ملیت ایرانی و ایرانیت ایران به شدت زیر دست و پا افتاد. شرایطی به وجود اومد که البته در جلسات آینده وقتی که به میرزا تقی‌خان امیرکبیر به پردازم اشاره خواهم کرد، حتی شرایطی پیش اومد که در مثلا میرزا خان نوری که یکی از عوامل بسیار مؤثر در کشتن امیرکبیر بود، به دلیل اینکه ورقه تحت الحمایگی داشت مورد بغض امیرکبیر قرار گرفته بود که متاسفانه جانشین امیرکبیر شد و به مقام صدر اعظمی ایران رسید. این نکته بسیار غم‌انگیز هست در تاریخ که وقتی قرار شد صدر اعظم بشه، وادارش کردن که ورقه تحت الحمایگی از انگلیس رو پس بده. جمله معروفی است که وقتی میخواسته ورقه رو به سفیر انگلیس پس بده با توافق اون سفیر انگلیس به این میرزا خانی که داره میره صدر اعظم بشه میگه که گرچه مصلحت ایجاد میکنه که تو اینو پس بدی تا صدر اعظم بشی، ولی فراموش نکن که این ورقه تحت الحمایگی ارزشش از تاج کیانی هم بیشتره. این نشون دهنده جو سیاسی اون روز در اون بالای هرم قدرت ایران بود. شاهان اون زمان هم عمدتاً ناصرالدین شاه و بعد از اون مظفرالدین شاه و محمد علی شاه به شدت خودشون رو مرعوب و مدیون بیگانه میدونستن و بسیاری از اوقات وقتی زیر فشار قرار میگرفتن مشروعیتشون رو یا حمایتشون رو از اونها طلب میکردن. در این دوران هم اعتماد به نفسمون از بین رفت و هم اقتصاد درب داغون ایران درب داغون تر شد و حتی بسیاری از دولت به اصطلاح دولت مردانی که اشاره کردم به نحوی یا جیرخار مستقیم انگلیس یا روس بودن یا در مسیر منافع اونها حرکت می کردند، اونها حتی مشخصا به دستور بیگانه معمول می شدن که اگر کسی در ایران صنعتی می خواد راه بندازه به لطائف الحیل اون صنعت رو از بین ببرن، مبادا که کالاهای خارجی که وارد ایران می شد رقیب پیدا بکنه و کمتر خرید و فروش بشه. به این ترتیب ایران وارد مرحله به شدت خطرناک و خفتبار و پر محلکه ای شد. مسئله واقعیت دیگری که بعد از این داستان پیش بعد از این شکست ها پیش اومد این بود که همینطور که در یکی از صحبت های قبلی گفته بودم، تا پیش از این دوران ما با یه مثلثی روبرو بودیم که که در اون مثلث یک ذیل تجاوزهای از خارج بود، یک ذیل حاکمیت مستبد زورگو و ذیل دیگه فرهنگ ستمپذیر منحط مردم بود.
بله.
بعد از این داستان ترکمنچای این مثلث مقداری تغییر پیدا کرد، به این ترتیب که به جای تجاوزهای از خارج که هر از چنگاهی یه ایلی یه قومی یه گروهی حمله می کردند، می بردند و می دزدیدند و می کشتند، مستقر می شدند و بعضی وقتا هم خیلی وقتا هم در فرهنگ ایران حل می شدند و رنگ روی ایرانی به خودشون می گرفتند، این بار به جای اون نوع متجاوز خارجی ما با نیروی بیگانه استعمارگر روبرو شدیم که گاهی اوقات صلاح میدید نیروی نظامی رو ایران میفرستاد، مثل اشغال خرمشهر رو یا بندر عباس رو یا حمله به بوشهر توسط انگلیس یا تجاوزهای مکرر روس در به ایران و بیشتر اوقات هم با زور دیپلماتیک با پشتیبانی نیروی نظامی دائم به صورت مثلا مستمل در تمام تصمیم گیری های داخلی ایران اینها حضور پیدا کرده بودند.
جناب قرعوی به
بله.
به سقوط و تباهی و فساد اخلاق اشاره کردید، تا به اونجا رفت که وثوق الدوله گفت هر کس پول داد برای او باید کار کرد. وجدان، عقیده، مسلک موهوم است.
حالا که شما این سقوط اخلاقی رو گفتید، من یک نکته دیگری رو چندین سال جلوتر از وثوق الدوله رو نقل میکنم. امین السلطان که معروفه، یکی از صدراعظم‌های بسیار مستبدی که نقش بسیار اساسی در هم انحطاط سیاسی اقتصادی ایران داشته و هم در وابسته تر کردن ایران به بیگانه داشته و هم نقش بسیار بزرگی در جلوگیری از تمام حرکت‌های آزادی بخش و قانونخواهی ایران داشته و چندین دور صدر اعظم ایران شده بود که حتی محمد علی شاه هم به اون رو وقتی که به دلیل خشم و غضب مردم از ایران فرار کرده بود، خارج رفته بود، دوباره احضارش کرد و به صدارت دشون که آخر سال به دست عباس آقای تبریزی ترور شد. این امین سلطان در وام های بسیاری از روزها گرفته که اون چند تا سفر ناصرالدین شاه رو بودجهش تامین کنه. یک بار 22.5 میلیون منات از روسیه وام گرفت و باز هم مثل وام های قبلی بخش دیگری از مملکت رو گرو گذاشت. جالبه که اینو بگم که این وام هایی که گرفته می شد، نخیال کنیم که وام گرفته می شد که راهی ساخته بشه یا کارخانه تأسیس بشه، سرمایه گذاری بشه یا به درد مردم بره یا حتی یک بیمارستانی ساخته بشه، بلکه این وام ها مشخصا دریافت می شد که هزینه سفر ناصرالدین شاه به فرنگ رو تأمین بکنه، که این پول ها رو در این سفرها پخش پلا می کردن و اگر هم تهمانده می موند با خودشون اسباب بازی و سوغاتی به ایران می آوردن که داستانهاش بسیار زیاده. مثلا ناصرالدین شاه دوربین عکاسی یا دوربینی که از دور دورها رو بتونه ببینه با خودش می آورد که معروفه که با اونها در بالای بام شمس‌العمارة دوربین می انداخت که خانه های مردم رو تماشا بکنه و دچار شعف بسیاری می شد و داستانهای خفتبار زیاد.
بله.
این امین سلطان این 22.5 میلیون منات رو که میگیره که به مسافرت برن، یه نفر بهش میگه که آقای امین سلطان، تو هر ایرانی رو به یک قران یک قران به روسا فروختی. و حالا فکر کنید امین سلطان صدر اعظم مملکت چه جواب میده. میگه ساکت باش، اگه روس ها شما رو بشنسن اظهار قبل میکنن.
بله.
من به یک قرون فروختم، ولی اگه شما رو بشناسن میفهمن که ضرر کردم، باید به کمتر میفروختن،
بله.
اظهار قبر میکردن و معامله رو فسخ میکردن. این همین سلطانیه که اهنامه قرارداد دارسی رو برای نفت ایران امضا کرد،
بله.
این فجایع رو ما داشتیم. این بار ایران با نیروی تازه نفس به شدت مجهز مقتدر پیشرفته مسلح به دانش و تکنولوژی غرب روبرو شد که به هیچ وجه من الوجود یارای مقاومت در برابر این بیگانه رو دیگه نمی داشت. اگر در جنگ های دوگانه‌ای که منجر به عهدنامه گلستان ترکمنچای شد، عباس میرزا بسیاری از مواقع پیروز بود و میتونست در اون جنگ ها اراضی از دست رفته رو پس بگیره و پیروز بشه، در جنگ ها شکست های سختی به روس ها بده. این بار دیگه ایران با نیروی متجاوز و استعمارگر غربی روبرو بود که هم تا دندان مسلح بود و هم تا حد غیر قابل تصور برای ایرانی ها ثروتمند بود و هم در بیل خودشون و هم به دلیل انعقاد موافقت نامه ها و قرارمدارهایی که داشتن در حال تقسیم جهان بین خودشون بودند. شاید در یکی از صحبت‌های گذشتم گفته باشم که در پایان قرن 19 بیش از 85% ارض مسکونی جهان، یعنی تمام سرزمین‌های جهان، کشورهای موجود جهان، در استعمار چند قدرت غربی بود.
بله.
این جمله معروف که شنیدیم که در امپراتوری انگلیس آفتاب غروب نمی کنه، نشون دهنده بخشی از این تلخی استعمارگری غربی ها بود.
علی.
در اون زمان ایرانی که تا این حد هم به لحاظ اقتصادی ضعیف شده بود، هم به لحاظ شکست های پی در پی دچار عدم اعتماد به نفس شده بود و هم به دلیل تسلط رجاله هایی که به عنوان دولتمرد در رأس کار بودن اغلب اوقات وطن فروخته و خود فروخته و عامل و اجیر بیگانه بودن، در این شرایط مطلقاً یارای مقابله در برابر این نیروی متجاوز استعمارگر غربی رو نداشت. به همین دلیل هرچه زمان میگذشت جبهه به جبهه به بیگانه میباخت و عقب نشینی میکرد. این نکته بسیار حساس و مهمیه و این فرنگی پذیری و این احترام به فرنگی، پذیرفتن فرنگی و در مقابل فرنگی احساس کوچکی کردن که از عوامل عدم اعتماد به نفسه، یه تبدیل به یکی از بیماری های بسیار مخرب در ایران اون روز ما شد.
بله.
که متاسفانه نخیال کنیم که همه اونها به طور کلی از بین رفته. گرچه سالیان بسیار زیادی از اون زمان گذشته، گرچه تحولات بزرگی رو ما پشت سر گذاشتیم، گرچه انقلاب شده و اون نظام تا چند هزار سال از بین رفته، گرچه امروز ایران استقلال داره، دیگه سفیر سولیوان یا سفیر پارسونز به شاه نمیگه چه باید بکنه یا چه نکنه و شاه از اونها کسب دستور نمیکنه، اما هنوز هم که هنوزه به اشکال مختلف تهمانده اون فرهنگ در ماها وجود داره.
بله.
مثلا فکر کنیم همین حالا بین عالم عامی به قول معروف، بین همه مردم، این چیز بسیار جا افتاده است. شما وقتی از بقال و خرازی و از بازاری از هر جا میخواید جنسی بخرید، وقتی طرف بخواید جنس خوب بپرسید میگه این خارجی ها.
بله.
همین کلمه خارجیه یعنی این که خیالت راحت باشه، بنجل نیست.
بله.
یعنی مقابلش این هست که جنس ایرانی بنجله، یعنی وقتی که ما این رو میگیم، ما بیانگر فرهنگ به غایت منحد هستیم که در طول دهه ها و صده های گذشته بر ما اثر گذاشته و هنوز نتونستیم خودمون رو از تار و پود، از تارهای تنیده اون فرهنگ منحد رها بکنیم و اعتماد به نفس لازم رو به دست بیاریم. گرچه توده های بیش زیادی از مردم ما در این تیه چند دهه گذشته نشون داده که اعتماد به نفس قابل توجهی رو داره، ولی هنوز هم که هنوزه به اون چه که میبایست برسیم نرسیدیم.
جناب غربی،
بله،
در واقع چکیده منظورتون رو میتونیم اینطور بیان کنیم که یکی از آثار تلخ و شوم این عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای اینه که باز هم اعتماد به نفس ملت رو ضعیفتر کرد و به همین علت میدون رو برای بازی بازیگران سیاس و دون و بی اخلاق باز گذاشت.
بله، من دقیقا روی همین مسئله بحث میکنم، منتها امیدوارم اونهایی که اینها رو میشنوند به صحبتهای آتی که خواهم کرد هم توجه کنم. به قول معروف، من فعلا دارم لا اله رو میگم، بعدا الا الله رو خواهم گفت. یعنی این قسمت رو اکتفا نکنم، فکر نکنن همه قضیه رو در همین بخش میگم و این قسمت‌های منفی و بد قضیه رو دارم میگم، اما لحظات خوب و مثبت در تاریخمون داریم که به اونها اشاره خواهم کرد. که اولا ظهور مردانی مثل امیرکبیر و پیشتر از امیرکبیر تا قائم مقام فراهانی و بعد هم در دوران اخیر ما دکتر مصدق، حضور حرکت‌های مردم، به خصوص اشاره خواهم کرد در جنبش تنباکو که بعداً زمین آماده شد برای جنبش مشروطیت، در اونجا جا به جا داریم می‌بینیم که اون دینامیسمی که در ملیت ما وجود داشته و با اعمال این فشارهای وحشیانه و خشن به عمق فرو رفته بوده و در به چشم نمیمده، هر وقت تونسته خودشو نشون داده، هر وقت تونسته مثل فوران زدن از داخل چاه فوران زده و خودش رو نشون داده. باز هم در آسیب شناسی اون بخش خواهم گفت که چگونه شد که ما نتونستیم از اون دینامیس ها حد اکثر استفاده رو بکنیم و این تلسم زشت و خفیف و کثیف رو بشکنیم. ولی به هر حال لحظات با شکوه در تاریخ ملتمون داشتیم و لحظاتی رو تجربه کردیم که تونستیم و در برابر هر بیگانه بیستیم و نشون بدیم که ما خودمون اعتماد به نفس داریم، رو پای خودمون میتونیم بیستیم و نه مرعوب میشیم نه مفتون میشیم.